دان آهنشون متفاوت هست، ولی خب معمولا شاید ترین چیزی که باب هست توی جامعه ما الان عموم مردم بهش میپرزن خب مصب اسفناج هست که میگن اسفناج سبزیش سیاده، چغندر رو میگن سبزیش سیاده، کلم رو ذکر میکنم میگن آهنش سیاده، ببخشید گفتم سبزیش، ولی به این توجه نکنین که حالا آهن کدوم سبزی بیشتر اونو بیشتر استفاده بکنم. بله. نه، بهتره که یک تغذیه‌ای داشته باشین که تمام این مواد غذایی در سبد خانوارتون وجود داشته باشه و از همش بتونین استفاده بکنین. شاید واقعا آهنی که در سبزی وجود داره و شما دارین استفاده میکنین در بدن شما به خوبی جذب نشه و اون وقتی که فرقی نمیکنه شما کدوم مدل سبزی رو دارین استفاده میکنین.
من یه نفر پیدا کردم ساختمان پزشکان از من تندتر صحبت میکنه، اونم خانم دکتره، یعنی انقدر تند صحبت میکنه جواب رو تند میدم، من خیلی دیگه اشاره ای نمیکنم که جواب رو کوتاه‌تر کنی و خیلی خوشحالم که تنها کسی نیست امروز که اینجا تند داره صحبت میکنه. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 12.
بیماری لوپوس دارم، چندین ساله که من غلظت خون دارم، هموگلوبین 17-18. خواستم دکترتون راهنمایی کنن که من چی کار کنم. مرسی خدا.
خانم دکتر راهنمایی میکنی؟
البته امروز ما در مورد کمخونی صحبت میکنیم، در مورد غلظت خون صحبت نمیکنیم. غلظت خون تقریبا میشه گفت نقطه مقابل این به حساب میاد، ولی بیماری لوپوس بیماری خود ایمنیه و جز بیماری روماتولوژی ما طبقه بندی میشه. هم اتفاقا کمخونی تو این موارد شایع هست، هم این غلظت خونی که ممکنه حالا یا به علت بیماری یا به علت داروهایی که فرد داره استفاده میکنه پیش اومده باشه. غلظت خون هم انواع و اقسام داره، غلظت خون هم مرحله به مرحله داره تشخیص دادنش باید بررسی بشه، باید حتما پزشک معالجشون از نظر علت غلظت خون بررسیشون بکنه. گاهی اوقات فاکتورهای محیطی هستن که باعث غلظت خون میشن، میتونه همین داروهایی باشه که فرد استفاده میکنه یا اینکه دخانیاتی باشه که فرد استفاده میکنه در کنارش ممکنه پیش بیاد. گاهی اوقات هم نه، بیماری زمینه ایش به خوبی خاموش نیست و نیازه که اون بررسی بشه. برای همین نیاز بررسی مجدد و مفصل تری دارن که بهتره به پزشکشون مراجعه کنن.
متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 13.
خانم دکتر، من چند وقت پیش خون دماغ شدم، رفتم دکتر، گفت پلاکت خونت اومده پایین. یه آزمایش کلی هم ازم گرفتم، متوجه شدم که کم خونی دارم. من گوشت قرمز اصلا دوست ندارم، میخواستم اینا چه غذایی باید بخورم که این کم خونیمو جبران کنه. ممنون، خداحافظ.
خانم دکتر، خون دماغ شدن این که از علائم کم خونیه؟
نه، خون دماغ شدن یا به اصطلاح ما اپیستاکسی از علائم کم خونی نیست. ولی مسئله کسی اینه که ایشون در مورد کاهش پلاکتاشون صحبت کردن. وقتی ما در مورد کمخونی صحبت میکنیم، بحثمون در مورد گلبول‌های قرمزه. توی CBC یا همون آزمایشی که ارزیابی میکنه خون رو، و خیلی اوقات شاید بگم همه ما حداقل یک بار یا بیشتر هم اونو چک کردیم و ارزیابی کردیم که ببینیم کمخونی داریم یا نه، یه سری معیارهای دیگه هم هستش که اونجا ذکر میشه. یکی همین عدد پلاکت، یکی گلبول‌های سفید هستن. کاهش یا افزایش اینها ربطی به کمخونی نداره. وقتی در مورد کمخونی صحبت میکنیم فقط عدد گلبول قرمز هست. ولی گاهی اوقات هست که فرد کمخون هست، در کنارش مشکلات پلاکتی داره، در کنارش مشکلات گلبول های سفید داره، اون وقت اینها باید ارزیابی های دقیق تر بشن که به فیلد کاری ما مربوط میشه که ببینیم آیا، چون همه این سلولایی که در موردش صحبت کردم تو مغز استخوان تولید میشن و وارد گردش خون ما میشن و هر کدومش هم یه نیمه عمری دارن، یه عمری دارن توی گردش خون ما که میچرخن. برای همین حتما باید ارزیابی های بیشتر انجام بشه. اگر هم کمخونی دارین هم افت پلاکت دارین باید حتما ارزیابی کنین.
درست، متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 14.
خانم دکتر، من چند وقت پیش خون دماغ شدم، رفتم دکتر، گفت پلاکت خونت اومده پایین. یه آزمایش کلی هم ازم گرفتم، متوجه شدم که کم خونی دارم. من گوشت قرمز اصلا دوست ندارم، میخواستم اینا چه غذایی باید بخورم که این کم خونیمو جبران کنه. ممنون، خداحافظ.
خانم دکتر، اینجا همه چیز در این دستگاه الکترونیکی و ایناست. بچه‌ها یه نوبت پس و پیش زدن، نوبت قبلی رو تکرار کردم، ولی چون شماره نوبت رو زدم من یه پیام بخونم براتون از بین سوالی که پرسیدن. مهم. چون شما به تالاسمی اشاره کردید، الان من داشتم نگاه می‌کردم کلی سوال راجع به تالاسمی و این چیزا پرسیدم، من یه دونه‌شو که دیدم خیلی تکرار شده واسه نگرانی شده اس کردم و از شما بپرسم. گفتن که سلام، من تالاسمی مینور دارم به صورت ارثی، هیچ وقت پیگیری نکردم، می‌خوام بدونم که پیگیری نکردنش عوارض داره برام یا نه.
نه، ببینین، تالاسمی مینور میگم پیشرفت نمیکنه که مثلا تبدیل به تالاسمی ماژور که فرم بدترش هست بشه، یا تبدیل به تالاسمی نوع حد واسطش یا اینترمدییت که ما میگیم بشه. تالاسمی مینور تالاسمی مینوره، ولی برای افرادی که ممکن بهتره که غربالگردی کنن، بهتره که سالانه اینو ارزیابی بکنن. گاهی اوقات همونطور که گفتم ممکنه این تالاسمی مینور در کنارش کمخونی دیگه اضافه بشه، باعث بشه که شما اون کمخونی یا با اون عدد هموگلوبینی که میایین ارزیابی میکنین خیلی کمتر از اون میزان واقعی باشه که ما تو مریضای تالاسمی مینورمون میبینیم. ممکنه تالاسمی مینور داشته باشین، کنارش مشکلات دیگه ای داشته باشین که ربطش بدیم به تالاسمیش و بگیم به خاطر تالاسمی من این اتفاق افتاده و خیلی اهمیت ندین، ولی واقعا لازم باشه که بهش بپردازین، شاید مشکل جدی تری ایجاد بکنه. ولی صرف خود تالاسمی مینور که البته میگم انواع داره، تقسیم بندی داره بر اساس اون میزان هموگلوبین و شرایطی که خفیف و متوسط و شدید طبقه بندی میشه، اون نه، اون نمیتونه برای شما مشکلات جدی تری ایجاد بکنه.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 15.
من رفتم آزمایش دادم، خیلی کم خونم، کم خونی شدیدی دارم، خونم هم خیلی غلظتش بالاست، 43 سالم سن دارم، ویتامین B1 زدم، بدنم هم خیلی پایینه، هر کیم دارو میخورم بعد میرم آزمایش میدم بازم همون کم خون هستم. میخواستم ببینم راهی واسه من پیشنهاد میکنن.
خانم دکتر گفتی کم خونی با غلظت خون با هم دیگه نقطه مقابل همه، میشه اینجوری مثلا هم کم خون باشیم هم غلظت خون داشته باشیم؟
ما زمانی که تشخیص کم خونی رو گفتیم میذاریم به عدد هموگلوبین نگاه میکنیم که پروتئینی که روی گلولای قرمز ما سواره. زمانی که شما در مورد غلظت خون صحبت میکنین که ما به اصطلاح پزشکی بهش میگیم پلیسایتمیا،
بله.
اون وقت عددی که بود، یعنی تشخیص ما اولین قدم و اولین چیزی که به چشم ما میخوره عدد هموگلوبینی که از میزان عادی خیلی بالاتره. خب در صورتی تو کم خونی ما میگیم عددش از میزان عادی پایین تره.
خب درسته، پس همزمان نمیتونه با هم اتفاق بیفته،
همزمان نمیتونه با هم اتفاق بیفته. گاهی اوقات ولی پیش میاد تو بعضی از بیماری های ارسی، ببخشید میگم بیماری ارسی، بیماری هایی که یه جور جهش ژنتیکی دارن، هست که فرد غلظت خون بالایی داره ولی میزان آهن یا اون ذخیره آهنش تو مغز و استخوان خیلی پایینه. ما این جور موارد رو داریم، ولی نمیشه تو اون آزمایش اولیه که شما میبینید به فرد بگن که هم کم خونی هم پرخونی، هم غلظت خون بالایی داری همین که کم خونی باید دارو استفاده بکنی. شاید ایشون به عدد مثلا گلبول قرمزش نگاه کرده. ما تو آنمی فقر آهن به خصوص مواردی که پیشرفت میکنه داریم که وقتی عدد هموگلوبین ما میاد پایین، تعداد آر بی سی ها یا تعداد گلبول های قرمزمون هم کم میشه، غلظتش هم خب مسلما که با هماتوکریت ما توی آزمایشاتمون میبینیم اون هم میاد پایین. ولی مثلا یه فرد تالاسمی، توی فرد تالاسمی حتی همین تالاسمی مینور که خفیف هست، شما میبینید تعداد گلبول های قرمز نه تنها نرمال بعضی از مواقع بالاست، ولی شما عدد هموگلوبینتون عدد پایینیه، ولی اون غلظت خون نمیشه.
پس نمیشه دیگه اینجوری مگر موارد استثنایی که مثلا شاید شنونده‌ای که داشت. خیلی متشکرم ازتون. یه نوبت دیگه با هم دیگه داشته باشیم.
شماره 16.
من نزدیک 30 سال مبتلا به آلوپسی هستم، یعنی موهام ریختن. وقتی ورزش میکنم به احساس خستگی دم دست میده، یعنی زود عصبی میشم، ناخونام که شکنندگی بدی دارن. میخواستم ببینم که چطور میتونم بفهمم کم خونی دارم یا نه. آزمایش که دادم گفتن که مشکل کم خونی ندارم.
خانم دکتر میشه مثلا کم خونی باعث مشکلات پوستی، ریزش مو یا این علائمی که گفتم مثل شکستن ناخون بشه؟
کم خونی میتونه باعث مشکلات پوستی، ریزش مو یا تغییرات ناخونی بشه، ولی خب زمانی که کم خونی شدید باشه. وقتی کم خونی شدید حتما تو آزمایشاتشون مشخص میشه. و البته ایشون گفتن ریزش موشون به صورت آلوپشیا است که بله. خب آلوپشیا معمولا خب یه قسمت زیادش که خب علتش ناشناخته است، ولی خب خیلی از موارد میتونه بیماری های خود ایمنی یا علل دیگه‌ای باشه که باعث ایجاد این ریزش مو شده. ولی خب بهتره که حتما آزمایشات اولیه رو بدن، که البته میگفتن آزمایشات رو دادن و گفتن کمخونی وجود نداره، پس بهتره دلواپسی در این مورد نداشته باشن و دنبال علت دیگه‌ای برای این مشکلاتشون باشن.
متشکرم ازتون. شما بشنوید اما باور نکنید، این ربطی به صحبتامون نداره، اسم بخشیه که قراره الان با هم دیگه بشنویمش.
طبقه سوم. اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. بله، اگه کمخونی طولانی بشه و بهبود پیدا نکنه میتونه تبدیل به سرطان خون بشه. این باور درستی نیست دوستان. ببینید، کمخونی به خودی خود باعث ایجاد سرطان نمیشه، اما ممکنه در افراد مبتلا به سرطان خون کمخونی هم دیده بشه که معمولاً به خاطر اختلال عملکرد مغز استخوان در تولید گلوبول قرمز، سفید و پلاکت و همینطور به خاطر دریافت داروهای خاص. یه باور اشتباه دیگه در مورد کمخونی اینه که آقایون به این مشکل دچار نمیشن و فقط مختص خانم هاست. اما اینم باور درستی نیست. درسته که خانم ها به دلایل متعددی بیشتر در معرض کمخونی قرار دارن، اما به این معنی نیست که آقایون اصلا دچار این مشکل نمیشن. پس بهتره آقایون هم علائم این بیماری رو بشناسن و در موردش آگاه باشن. البته که انجام آزمایش های دوره‌ای منظم هم کمک میکنه در صورت ابتلا زودتر متوجه بشیم و درمان ها هم سریعتر جواب بدن. مثل همیشه اینم میگم که درست خیلی ها خیلی چیزا میگن، ولی شما به راحتی باور نکنید.
خیلی متشکرم که با ما همراهید و دارید رادیو جوان و ساختمان پزشکان رو گوش میدید. براتون دوباره بگم، اگه تازه این پیچ رادیو رو چرخوندید و صدای ما رو دارید میشنوید، بگم که ما میهمان مرتب سرکار خانم دکتر مریم باقریان فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی هستیم و داریم راجع به کمخونی و مشکلات و معضلات و درمان و کلی چیز مختلف صحبت میکنیم. تا حالا هم کلی بحث مفصل با هم دیگه داشتیم. اگه تا به حال نشنیدید یا سوال دارید، میتونید که از طریق فضای مجازی رادیو جوان دنبال کنید و گوش کنید، دوباره تکرار برنامه رو داشته باشید. نوبتامون رو میتونیم ادامه بدیم بریم سراغ نوبت بعدی؟ آره، یه نوبت دیگه با هم بشنویم.
شماره 17.
من 42 سالمه، خوابم هم 5-6 ساعت در روز بیشتر نیست، ولی همیشه خستم و بیحالی، کسلی. اطرافیان گفتن که احتمال داره کمخونی هم داشته باشی. آزمایش دادم، دکتر گفت نه، مربوط به کمخونی نیست. حالا خواستم خانم دکتر راهنمایی کنن که هر چی میتونه باشه.
من یه چیز قبل توضیح شما بگم، چون خودم جوونم و رفقای جوون خودم رو میشناسم، نمیدونم ما چرا اینقدر تو سن جوانی نسبت به این که یه آزمایش بدیم، یه چکاپ بدیم مقاومت داریم. یعنی همه کار میکنیم، هر گیاه و دارو و هر چیزی رو مصرف میکنیم، ولی نمیریم یه آزمایش بدیم، از این علائم ظاهریه میخوایم پیداش کنیم. و واقعا میگم، یعنی من خودم تصمیم گرفتم که این کار بکنم. توصیه هم میکنم به عنوان یه رفیق جوان به شماها که شما هم بدید این آزمایش رو، این چکاپ حداقل 6 ماه آزمایش کلی دادن واقعا یعنی یه چیز لازمی. اینقدر بزرگ و ترسناک نکنیم ما جوانا اینو برای خودمون. واقعا یه وقتای زود فهمیدن یه سری مشکلات خیلی میتونه کمکمون کنه، چون دیدم خیلی دارن میپرسن که از رو علائم ظاهری میخوان تشخیص بدن و دنبال اینن که پیدا کنن کم خونن یا نه. گفتم اینو بپرسم که خیلی هم جیب علائم ظاهری اکتفا نکنیم و یه آزمایش بدیم، یه 6 ماهی، یه سالی حداقل یه بار یه آزمایش بدیم که اگه مشکلی هست پیداش کنیم دیگه. من خواستم که با رفقام صحبت کنم.
بله حتما همینطوره. مسئله ای که هست اینه که کم خونی چون یک اختلال شایعی هست، اولین علامتی که به هر شکلی در هر فردی احساس میکنه رو به کم خونی ربط میده و فکر میکنه که نکنه کم خون باشم.
خیلی دم دسته.
آره خیلی دم دستیه و با اون اختلال شایعی هست. و در واقع تو این تحقیقاتی که اخیرا هم نشون دادن، میشه گفتن که سومین علت ناتوانی های جسمی در دنیا شاید بتونن بگن کم خونی هست. اون کم خونی های شدید البته، که میتونه فرد رو یه مقداری ضعیف و توان بکنه. به خاطر همین خیلی ها بهش میپردازن. تقریبا 25 تا 30 درصد در دنیا ما کمخونی داریم که شایع ترینش همین کمخونی فقر آهنه.
زیاد.
آره توی کشور ما هم کم نیست، ولی خب بیشتر در خانم ها ما این رو میبینیم و بعدش در بچه ها این رو میبینیم، یعنی کودکان خردسالتر این رو میبینیم. ولی بحثی که هست اینه که خیلی خوبه که وقتی که یه علامتی رو میبینین شک کنین کمخونی داشته باشین، ولی زمانی که یه آزمایش میدین و پزشکتون بهتون میگه که شما به کمخونی مبتلا نیستین، دیگه دلواپس نباشین، دنبال مسائل دیگه باشین. اگر واقعا ضعف و خستگیتون به خاطر اختلالات خواب نیست، به خاطر مشکلات بیماری های غدد نیست، به خاطر بیماری های روماتولوژیک نیست، یا به خاطر عادت های روزمره تون، کیفیت زندگیتون نیست، خب مسلما باید یه سری ارزیابی های کلی بشین که ببینیم که مشکلات پیچیده‌ای وجود داره یا نه.
متشکرم ازتون خانم دکتر. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 18.
خانم دکتر، من دوباره دو تا سوال پرتکرار رو یکی بکنم با هم دیگه، بعد شما بپرسم. اولیش این که گفتن سلام خسته نباشید، میخواستم بپرسم که آیا خوردن چای زیاد واسه کمخونی میشه؟ اگه میخوایم چای بخوریم چند دفعه تو روز مصرف کنیم؟ اینو ملکی پرسیده از تهران از زمون. یه چیز دیگرم خیلی تو پیامایی که من دارم میبینم تکرار کرده، خانم دکتر میگن که من اینکه مشکل کمخونی دارم رفتم پزشک آزمایش دادم و بهم داروی کمخونی داده، من اینو تا آخر عمرم باید مصرف کنم؟ یعنی هیچ درمانی نداره، یه جایی نیست که اینو قطعش کنم، تا کی باید بخورم این قرص رو؟
سوال خیلی خوبیه در مورد اینکه وقتی تشخیص گذاشته میشه مریض بعدش خیلی وقت از ما میپرسه من دفعه بعد کی باید مراجعه بکنم، این دارو رو تا کی باید استفاده بکنم. همونطور که گفتم به حسب شدت کم خونی ما تصمیم میگیریم چه نوع درمانی رو برای مریضمون بذاریم. صحبتی که الان داریم میکنیم در مورد کم خونی فقر آهن هست که خب شایع‌ترین نوع کم خونیه. برای مریضامون زمانی که تشخیص کمخونی فقر آهن رو میذاریم دو کار میکنیم. اول از همه علتش رو مشخص کنیم، چرا این فرد مبتلا به آنمی فقر آهن یا کمخونی فقر آهن شده. یک فرد سالم نرمال نباید مبتلا به کمخونی باشه، به خصوص از نوع کمخونی فقر آهن. وقتی که هیچ بیماری زمینه‌ای نداره، وقتی هیچ داروی خاصی استفاده نمیکنه، برای چی باید مبتلا به فقر آهن بشه؟ پس علتش خیلی مهمه. پس این که میپرسین تا کی من باید دارو رو استفاده بکنم، وقتی که شما علت رو برطرف بکنین، مسلما بعد از اینکه داروهاتون رو مصرف کردین و آزمایشاتتون به حد نرمال رسید، میتونین داروتون رو قطع بکنین. در مورد اینکه چه دارویی رو چجوری استفاده بکنین، به شدت کمخونیتون برمیگرده، به شدت و میزان آهنی که از دست دادین برمیگرده، به میزان آهنی که ذخیره شده در بدن شما برمیگرده. ما درمان رو تا زمانی ادامه میدیم که ذخیره مغز آهن شما کامل بشه. یعنی فقط اینطوری نیستش که وقتی که دارو رو برای شما گذاشتیم میگیم که دارو رو استفاده کنین، یک ماه بعد مراجعه بکنین.
خب من درست متوجه شدم، دنبال اینیم انباریه که توش آهن و بدنمون نگهداری میکنه رو پر کنیم، دنبالی نیستیم که اون کنیم. درمان بشه، یعنی راه حل درمانی نداره که مشکل دوباره به وجود نیاد. این الان نکته مهمیه،
گفتم اول از همه علتش رو بررسی کنین و علت رو برطرف بکنین. ولی زمانی که میخوای درمان رو انجام بدین، این که پرسیدن درمان رو تا کی انجام میدیم، توی آنمی فقر آهن درمان رو تا زمانی انجام میدیم که بدونیم هم آهنی که در گردش خون ما هست بعد کافی رسیده، ولی اون لحظه قطع نمی‌کنیم، مریض رو درمانش رو ادامه میدیم تا زمانی که ذخیره آهنی که در بدن وجود داره هم تکمیل بشه، که اگر این اتفاق نیفته و مریض درمان رو خیلی زود قطع بکنه، دوباره این مشکلات برای مریض اتفاق
خواهد. چند کیلو آهن داریم تو بدنمون؟
ولی برس به فرد فرم
کیلو نمیشه نه؟ نه آره. کیلو نمیشه. چقدر میارزه بفروشیم چه کاری کنیم و این کارا که نمیشه دیگه. آره. یه کسی پشت خط تلفن برنامه مونه و اون کسی نیست جز امین قاسمی فر. امین جان سلام علیکم.
به نام خدا سلام به تو محمد ناظرین، به همه اهالی دکتر پزشکان، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
همین جان شنونده‌های ما نمیدونن شما تو کار آهنی و اینا، من تماس گرفتم با شما ببینم که چه خبره، چی کار می‌کنی.
آره مزنده بازار آهن می‌خواد
تو کار ساخت. همین چه خبره هست جان؟
سلام علیکی کردی. 85 میلیون و 691,762 نفر بودیم، شده 819 نفر.
762 شده 819.
آفرین. خب این از این. بعد چند تا تیتر با هم مرور کنیم. یکی ببین، یه جالبی بود، من نگاه میکردم دیدم که توی خبرها داشتیم که از سخت 4000 جنین با اجرای تره نفس پیشگیری شده. اینو مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت گفتن و از رشد 18% زایمان های سوم
به بعد. این نفس مخفف چی بود؟
نجات فرزند.
خب
عرض که مجلسی هم که به مصوبه پرداخت فوق‌العاده خاص کادر درمان به ویژه پرستاران که توش اصرار کردن این از شورای نگهبان برگشت خورده بود و باید ببینیم که در نهایت چی میشه. ایشالا هرچی هست به نفع کادر درمان باشه. باز به جهت فرهنگسازی، ما تو خبرها داشتیم روند سعودی ایران در آمار اهدای عضو موارد مرگ مغزی تو سال 403، ایشالا که فرهنگ بیشتر از قبل جا بیفته و همیشگی باشه. یه نکته دیگه هم طرح یسنا رو من سریع بگم. این طرح آره. سال قبل اجرا شده بود و حالا گفتن که تداوم خواهد داشت در سال جدید هم برای حمایت از مادران نیازمند دارای فرزندان مثلا شیرده زیر 2 سال یا مادران باردار هست، که طرح بسیار خوبیه و استقبال هم شده ازش. حالا ایشالله که تو سال جدید هم خبرهای خوب
راجبش. شیر خوش چی شده میاد؟
شیر خوش رو تو خبرها بود.
شما خیلی زیاد دارم میبینم خبرشو امروز، نمیدونم چه اتفاقی اگر افتاده به اون بگم.
نه من آخرین چیزی که دارم این که کماف سابق داره در واقع توضیح میشه بر اساس همون کد ملی ها و اینها، و از لحاظ قیمتی هم باز گفتن یک درصدی در واقع رشد قیمت داشته که خب طبیعیه، ما همه چمونی رشد داشته. ولی خبر خاص دیگه که این حوزه حقیقت شدان من ندارم، اما فکر نمی کنم موردی باشه. نمیدونم شما منظور چی.
نه من چه شیر خوش شدن، خیلی علاقه من شدم به مبحث شیر خوش، از وقتی دیدم خیلی خوشمزه است. نه من استفاده مداوم ندارم ولی خوبه دیگه، چیز خوشمزه. حالا بگذاریم ولش کنین. خیلی متشکرم همینجا رزا، ممنون، متشکرم.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی. خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
خب بریم سراغ یه نوبت دیگه ببینیم که ازمون چی میپرسن.
شماره 19.
مصرف بکمپلکس میتونه کار B12 رو انجام بده یا خیر؟ و آیا مصرف اسید فولیک بدون دلیل اشکالی ایجاد میکنه؟ سپاسگزارم.
من یه چیز دیگه هم اضافه کنم خانم دکتر، نوروبیوم با بکمپلکس فرق میکنه؟
در واقع ترکیبی از هر دوتاشون ترکیبی از ویتامین های گروه B هستن که حالا چند تا از ویتامین های گروه B رو دارن. هر دوشون یه بخش، یه دوز خیلی کمی ویتامین B12 رو دارن که در موردش صحبت کردیم که میتونه باعث ایجاد کمخونی بشه. اگر شما کمخونی مرتبط با کاهش ویتامین B12 دارین، مصرف به کمپلکس یا نوروبیون نمیتونه اون رو جبران بکنه. یعنی مجبوری اون وقت با دوزهای خیلی بالا به تعداد خیلی زیاد استفاده بکنی. ما روند درمانیمون در مواردی که کمخونی مرتبط با ویتامین B12 دارین، مصرف خود آمپول ها و ویال های ویتامین B12 هست که به فواصل بر اساس اون وضعیت فرد و اینکه چه مشکلاتی اون کمخونی براش ایجاد کرده باشه و تا کی ادامه پیدا میکنه در نظر میگیریم براش.
درست، متشکرم ازتون خانم دکتر. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 20.
خانم دکتر، این سوال از اون سوالاست که خیلی تکرار کردن. گفتن که سلام، من یکیشو به نمایندگی میخونم. گفتن سلام، آیا سرگیجه که بعد از بلند شدن داریم و برامون اتفاق میفته، چشامون سیاهی میره و کلی علائم شکلی، باعثش کمخونیه؟ دلیلش کمخونیه که این اتفاق برامون میفته؟
دوباره اینم میدونین یکی از علائمی که تو خیلی از موارد مشترک هست و میتونه سرگیجه یکی از علل کمخونی های شدید طبقه بندی بشه، یعنی میتونه جزو علائمش باشه. ولی خب سرگیجه، خب بر اساس اینکه اون سرگیجه ای که هست واقعی باشه یا نه، میتونه اولین چیزی که شما در نظر بگیرید مشکلات گوش باشه، یعنی بیماری هایی که مرتبط با گوش باشه میتونه باشه. ممکنه مشکلات مغزی باشه، ممکنه افت فشار خون باشه، افت قند باشه که برای مریض این مشکلات رو ایجاد کرده و خیلی از مشکلات و بیماری های دیگه. ولی بله، سرگیجه میتونه توی کمخونی های شدید دیده بشه.
متشکرم ازتون. با هم دیگه بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 21.
من مادرم 80 سالشه، آزمایش شدن و گفتن که کمخونی داری. غذا هم میخوره ها ولی خیلی ضعیف شده. اما بازم خیلی ضعیفه. خیلی ممنون.
چیکار کنن خانم دکتر؟ این گل پسری که به فکر مادرشونن.
توی افراد مسن علل کمخونی متنوع است. خب شایع ترینش مشکلات تغذیه‌ایه که خب خیلی از افراد مسنی هستن که حالا به تنهایی زندگی میکنن، تغذیه مناسبی ندارن. این میشه یه علت که به نظر نمیرسه برای این فردمون که سوال پرسیدن همچین چیزی صدق بکنه. مسئله دوم، خب اون مشکلات سوء جذبیه که افراد مسن دارن و با وجود اینکه مواد غذایی رو به درست، یعنی سبد خانوارشون سبد مناسبی هست، باز هم دچار کمخونی هستن. مسئله سومی که خیلی خوبه که در موردش صحبت بکنیم اینه که توی افراد مسن یه کمخونی مختصری به علت اینکه بالاخره مغز و استخوان هم همراه با سن فرد که داره افزایش پیدا میکنه، مغز و استخوان هم پیر میشه، مغز و استخوان هم تحلیل میره. مسلما مغز و استخوان یه فرد 80 ساله مثل یه فرد 40 ساله مثل یه فرد جوان نیست و تولید سلولهاش یه مقدار کاهش پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه. مسئله آخر هم مسئله بیماری هایی هستش که یه فرد مسن باهاش در ارتباط هست، باهاش دست و پنجه نرم میکنه و داروهای متنوعی که استفاده میکنه. یکی از داروهایی که شاید خیلی شایع باشه، خیلی از افراد ممکنه مبتلا به دیابت باشن، یکی از داروهای متفورمینه که خیلی ها استفاده میکنه. مصرف مزمن و طولانی مدت اون میتونه یک مدلی از کمخونی رو برای ما ایجاد بکنه. این رو فقط به عنوان مثال گفتن که بدونین تو افراد مسن فقط علت کمخونی فقر آهن نیست.
متشکرم ازتون خانم دکتر. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 22.
من یه پیام دیگه بخونم خانم دکتر. از بین اون پیامایی که تکراری، یعنی پرسشایی که خیلی تکرار کردم براتون، گفتن که سلام، از یه جایی که سن میره بالا خیلی توصیه میکنن که آسپرین بخوریم برای غلظت خون، این مشکلی برای کمخونی به وجود نمیاره؟ یعنی اصلا این آسپرین خیلی چیز عجیب غریبیه ها، یعنی بدون نسخه و همینجوری از خلاق سوپری محلمون بهمون گفته که من میخورم تو هم بخور شده. این آسپرین رو چیکار کنیم واقعا ما؟
خب بله، آسپرین رو یه باور عمومی براش وجود داشته که اگر کسایی که آسپرین استفاده بکنن میتونه جلوی خیلی از حوادث قلب عروقی رو بگیره، میتونه اگر غلظت خون فرد داره جلوی مشکلات به خاطر غلظت خون رو بگیره. درسته میتونه تو بعضی از موارد آسپرین جلوی حوادث قلب عروقی رو بگیره، به شرط اینکه پزشکتون این رو به شما توصیه کرده باشه. مصرف بی رویه اون، مصرف سرخود اون رو ما اصلا توصیه نمی‌کنیم. تو خیلی از موارد که فرد دچار غلظت خون هم هست، ما مصرف اون رو از ابتدایی که تشخیص غلظت خون بالا برای مریضمون میذاریم توصیه نمی کنیم. اون هم شرایط خاص خودش رو داره که بخواد آسپرین استفاده بکنه. پس نکته اول اینه که آسپرین رو بی رویه و سرخود استفاده نکنین، حتما با پزشک معالجتون مشورت بکنین. در مورد اینکه آسپرین آیا میتونه باعث کم خونی بشه، نه، معمولا آسپرین باعث کم خونی نمیشه. آسپرین میتونه روی پلاکت های شما و روی فانکشن و عملکرد پلاکت های شما تاثیر بذاره و اگر شرایطی پیش بیاد که باعث ایجاد خونریزی بشه، اون خونریزی میتونه به تدریج باعث ایجاد کم خونی بشه.
ولی آسپرین رو سرخود مصرف نکنید.
درسته؟ آره. داره داروی
خیلی دیگه زیاد شده. من هر دفعه که بتونم میگم که سرخود مصرفش نکنیم، چون همه همکارای شما و متخصصایی که اومدن اتفاق نظر دارن روی مبحث که آسپرین رو نه با سرخود مصرف کنیم. درسته خیلی دم دستی کوچولو موچولو همه جا پیداش میکنیم، ولی نکنیم این کارو. متشکرم. بله. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 23.
ببخشید سوالم این بود که در رابطه با بیماری سر، آیا مصرف دارون میتونه باعث کمبود آهن یا کلسیم یا شمارش گلولی قرمز سفید بشه یا نه؟ متشکرم.
با شما میخوام دکتر باقریان.
والا اگه درست متوجه شده شدم در مورد بیماری سر صحبت کردم و میخواستم ببینم مصرف دارویی که دارم میتونه باعث کمخونی بشه یا نه. حالا بر اساس اینکه چون داروی مرتبط با این بیماری چند مدل هست، بر اساس اینکه چه دارویی استفاده کنم متفاوته، ولی بله بعضی از داروهای این دسته اگر خب در طولانی مدت چون استفاده میشن ممکنه که یک کمخونی مختصری رو ایجاد بکنن. همونجوری که اول صحبتمون هم گفتیم داروها میتونن باعث ایجاد کمخونی بشن. بله. اگر این کمخونی شدید بشه خب مطمئنا پزشکشون دارو رو تغییر میده.
خانم دکتر باقریان، برامون جمع‌بندی می‌کنی صحبت‌های امروزمون راجع به کمخونی و در حد یک دقیقه خلاصه برامون جمع‌بندی کنی که ما داشته باشیم ببینیم امروز باید به چی خیلی توجه کنیم؟
کمخونی شایع‌ترین علت و اختلالیه که در کشور ما و در دنیا وجود داره. به خودتون اهمیت بدین، غربالگری‌های روتینتون رو به صورت سالیانه انجام بدین. افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن داروهای خاصی مصرف می‌کنن، حتماً تحت نظر پزشک معالجشون باشن. اگه علائمی که تو این صحبت کوتاهی که با هم دیگه داشتیم رو در خودتون احساس کردین، حتما با پزشک معالجتون مشورت بکنین که از نظر کمخونی بررسی بشین. از نظر تغذیه‌ای حواستون باشه که خب مراقب باشین، مراقب خب سبد خانوارتون باشین، اینکه چه غذاهایی رو چطوری در کنار هم استفاده بکنین در جذب آهنتون خیلی موثره. و اگر مبتلا به کمخونی فقر آهن هستین یا هر مدل کمخونی، تحت نظر پزشک معالجتون دارو رو همونطور که پزشکتون ازتون میخواد استفاده به صورت منظم استفاده بکنین. هر عارضه‌ای همراه با اون داشتین به پزشکتون اطلاع بدین و درمان سرخودی نداشته باشین. در مورد آنمی فقر آهن که جز شایع ترین کمخونی ها و آنمی ما هستن، حواستون باشه دارویی که دارین استفاده میکنین رو اگر عارضه ای به خصوص عارضه گوارشی داشتین حتما با پزشکتون مطرح بکنین که بتونن دوز و دارو رو عوض بکنن که برایتون براش استفاده از این دارو برای شما راحت باشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم باقریان، فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی، که امروز کنار ما جوان ایرانی بودید.
منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و هموطنان عزیز بودم.
متشکرم، ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم که فردا هم فرصتی باشه باز هم در خدمت شما باشه.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. بخری نخری بردی، شهر لوازم خانگی.